شب تهران 7:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ی مجله شبانگاهی هستید. در شب دوشنبه همراهید با من نیوشا بغراتی، میزبانتون در مجله خبری تحلیلی نیم ساعته شبانگاه، شبانگاه 16 اسفند ماه 89، 7 مارس 2011. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای آخر شبتون و امیدوارم باشید همراه من توی 30 دقیقه آینده. 30 دقیقه با گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمست که الان کنار منه در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خب خانم بهارمست، یک بار دیگه مهمترین خبرها عوض شدن از مجله شامگاهی به این ور یا نه؟
بله، و با سلام به شنوندگان عزیز، باراک اوباما به اطرافیان سرهنگ قذافی هشدار داده که آنها هم پاسخگوی اعمال خود خواهند بود. فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه اعلام حریم هوایی ممنوعه در لیبی را آماده می‌کنند و وزیر دفاع آمریکا از کشته شدن کودکان افغان در حمله هوایی ناتو پوزش خواهی کرده.
خب این البته خبری هم بود که از یکی دو روز قبل هم ادامه داشت. هفته پیش هم فکر می‌کنم تظاهرات بود در افغانستان به خاطر این قضیه. پس بیشتر منتظر نگذاریم و بشنویم مشروع خبرها را از مینا بهارمست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با هشدار به سرهنگ قذافی گفت که آمریکا و ناتو اعلام حریم هوایی ممنوعه در لیبی را همچنان در دست بررسی دارند. آقای اوباما افزود که اطرافیان سرهنگ قذافی باید متوجه باشند که با ادامه خشونت‌ها آنها هم پاسخگو خواهند بود.
I want to send a very clear message to those who are around Colonel Gaddafi. It is their choice to make how they operate moving forward. And they will be held accountable.
وزیران دفاع پیمان ناتو روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل اوضاع لیبی را بررسی کردند. دبیر کل ناتو گفت که این پیمان قصد مداخله نظامی در لیبی را ندارد، اما لازم است طرح‌های اضطراری را آماده کند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک دیپلمات می‌گویند که فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را برای اعلام حریم هوایی ممنوعه بر فراز لیبی در شورای امنیت سازمان ملل در دست تهیه دارند. به گفته این منبع احتمال دارد این قطعنامه در هفته جاری به شورای امنیت ارائه شود. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه در قاهره با دبیرکل اتحادیه عرب گفتگو کرد. شورشیان در لیبی خواستار اعلام حریم هوایی ممنوعه برای جلوگیری از حملات هوایی نیروهای دولتی هستند. رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری با حامد کرزی در کابل از کشته شدن 9 کودک افغان بر اثر خطای ناتو در حمله هوایی در ولایت کنر عذرخواهی کرد. وزیر دفاع آمریکا که بدون اعلام قبلی به کابل رفته، همچنین گفت که سربازان آمریکایی مطابق برنامه از ماه ژوئیه به تدریج از افغانستان خارج می‌شوند تا مسئولیت امنیت را تا پایان سال 2014 به نیروهای افغان بسپارند. او تاکید کرد که بر اساس توافق دو طرف شماری از نیروها برای آموزش ارتش افغانستان باقی می‌مانند. رابرت گیس در جمع سربازان آمریکایی مستقر در پایگاه بگرام نیز سخنرانی کرد و روز سه‌شنبه به مناطق شرق و جنوب افغانستان می رود. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که نمی‌تواند تضمین کند که ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. آقای آمانو افزود در حالی که آژانس قادر است تایید کند که مواد هسته‌ای ایران در تأسیسات و اماکن اعلام شده به سوی برنامه نظامی انحراف نیافته، اما به علت عدم همکاری ایران آژانس نمی‌تواند تضمین کند که ایران مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده ندارد و برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است.
While the agency continues to verify and the non-diversion of declared nuclear material at nuclear facilities and locations.
و گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه میگوید 13 زندانی سیاسی در اعتراض به سرکوب فعالان سیاسی در این کشور دست به اعتصاب قضا زدند. به گفته نهاد حقوق بشری، این عده در آستانه کودتای سال 1963 حزب بعث در سوریه اعتصاب قضا کردند. حزب بعث از آن زمان در این کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و با هر نوع فعالیت سیاسی مخالفان به شدت مقابله می‌کند. یک قاضی سابق 80 ساله و یک وکیل از جمله زندانیانی هستند که در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
مینا بهارمست، متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. 350 میلیارد تومان بودجه برای افراد بانفوذ، لایحه بودجه دولت محمود احمدی نژاد برای سال 90.
مگه میشه پول بودجه عمومی رو شما ورداری بگی اختصاصی و محرمانه است؟
خانواده هاشمی زیر ضرب از رئیس خبرگان تا متروی سیاسی.
چوندنده اینه که اختلافات بیش از این هست، ممکنه الان فشارها خیلی بیشتر بشه، مضافا بر این که مدیر عامل جدید مترو
اینها و بیشتر. 365 روز در تقویم و یک روز در تقویم سازمان ملل برای زنان.
امسال به مناسبت 100مین سال روز جهانی زن ما 3 برنامه داریم.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. ۳۵۰ میلیارد تومان برای بانفوذها. روزنامه رسالت چاپ تهران از وجود ردیف بودجه 350 میلیارد تومانی در لایحه بودجه دولت در سال 90 خورشیدی تحت عنوان 350 میلیارد تومان اعتبار برای اشخاص بانفوذ خبر داده. به نوشته این روزنامه، نماینده شهر خوی در مجلس شورای اسلامی طی تذکری خواستار حذف ردیف بودجه اشخاص بانفوذ از سند مالی کل کشور شده. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران، و پیش از هر چیز همون سوالی رو مطرح کرده که شاید برای هر کس دیگری هم پیش بیاد، اینکه افراد بانفوذ چه کسانی هستند. محسن سازگارا در واشنگتن:
بندی که در بودجه سال 90 اومده کاملا مبهمه، همین هم سر صدای وکلای مجلس رو درآورده که 350 میلیارد تومان برای اشخاصی که نه اسمی نه ردیف بودجه به عنوان این که در چه موضوعی به مصرف باید برسه، چگونه برش میشه نظارت کرد، هیچ کدوم ذکر نشده. در واقع این آقای احمدی نژاد یه بار گفته بود که بودجه رو باید جیبیش بکنیم. جیبی به معنی این که تو جیب جا بگیره، یعنی خلاصش بکنیم برسونیمش لابد به اینجایی که روی ورق کاغذ بنویسیم اینقدر پول داریم، اینقدرش مال آقای خامنه، اینقدرش مال من احمدی نژاد. همین، به همین سمت داره حرکت میکنه. در دولت آقای احمدی نژاد وقتی تفریق بودجه رو میکنن معلوم میشه 21 میلیارد دلار در بودجه سال 87 از ارقام بودجه انحراف داشتن. تازه اونا اعدادی است که در بودجه نوشته میشه و دولت انجام نمیده، چه برسه به این که بودجه نویسی با انحلال سازمان برنامه و با مسائلی که پیش آوردن به این گونه مسخره است که دیده میشه که انقدر پول بدیم به اشخاص بانفوذ که خب میتونه از پسر آقای احمدی نژاد باشه تا هر کس که دلشون میخواد.
آقای سازگارا، طبق گزارش روزنامه رسالت چاپ تهران، نماینده شهر خوی در مجلس به این ردیف بودجه اعتراض کرده و یکی از دلایلی هم که آورده این بوده که مجلس اجازه بازرسی در چگونگی هزینه کردن این 350 میلیارد تومان رو نداره. آیا این دست بودجه ها رو باید جزو بودجه های محرمانه کشور در نظر گرفت؟
بودجه های محرمانه هم به زیر نظر زیحساب قرار می گرفت و زیحساب وزارت دارایی بودجه محرمانه را حسابش داشت، اما محرمانه نگه می داشت به معنی این که برای انتشار عموم نیست، ولی خصوصی در دفتر و دستک کشور باید ثبت بشه. مگه میشه پول بودجه عمومی رو که پول همه مردمه شما ورداری بگی اختصاصی خصوصی محرمانه است، بعد به هیچ کس هم حساب پس داده نشه، اونم یک قرون دوزار نه، 150 میلیارد تومان. این اعتراض این آقای نماینده درسته، کاملا بجاست، خلاف قوانین بودجه کشورم هست. اینی که به چه کسایی محرمانه بدن و ندن و اینها در واقع یک آشفته بازاری که ننوشته هم الان آشفته بازار مالی هست، چه برسه به اینکه حالا دیگه با اینجور بندها در واقع قانونیش هم خواهند کرد که آشفته بازار درست کنن، به هر کی دلشون میخواد هر پولی از کیسه ملت بدن.
آقای سازگارا، آیا اختصاص بودجه به افراد بانفوذ در دولت‌های قبلی هم در جمهوری اسلامی سابقه داشته؟
نه خیر، اصلا خداییش باید گفت یک نظام نوین بروکراسی کشور که از زمان رضا شاه شکل گرفت در تمام دوره پهلوی ها هرگز همچین کاری رو نمی کردن. قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم از دولت بازرگان تا دولت آقای خاتمی این ساختار کشور حفظ شده بود. نظم و نظامی که به هر حال به میراث انقلاب اسلامی رسیده بود دست نخورده بود و یه روال تکنوکراسی در واقع وجود داشت. ولی از دوره آقای احمدی نژاد آهنگ اداره کشور به این شکل در اومده، اون نظامی که شکل و کمایلی داشت در بودجه‌ریزی و کنترل اون زی حساب طرح‌های عمرانی، زی حساب وزارت دارایی، تفریق بودجه، سازمان حسابرسی کشور و غیره، همه به هم خورده دیگه.
محسن سازگارا بود در واشنگتن، طرف صحبت همکارم رضا جمالی. 22:10 تهران، صدای ما را از پراگ میشنوید. استودیو خبر رادیو فردا. هاشمی خانواده‌ای با دامنه‌ای از خبرگان سیاسی نماز جمعه سیاسی گرفته تا متروی سیاسی. دست آخر وهاب درویش مدیر عامل جدید مترو تهران با سخنرانی محمد باقر قالیباف شهردار تهران جانشین محسن هاشمی مدیر عامل پیشین شد. شهردار تهران در مراسم تودیع محسن هاشمی به انتقاد از برخی رسانه‌ها پرداخت که به گفته او روی مدیران معامله سیاسی می‌کنند. آقای قالیباف همچنین گفت برای دولت خوب نیست که می‌گویند حالا که هاشمی رفته به مترو پول می‌دهند. از رادیو فردا محمد زرقامی در گفتگو با رضا نامبر حقیقی از تأثیرات سیاسی چنین جابجایی سوال کرده.
ببینید مشکل دولت با مترو مسئله شون فقط آقای هاشمی نبوده، ممکنه آقای هاشمی بخشی از مسئله باشه. نکته اول اینه که آقای هاشمی در زمان خود آقای احمدی نژاد مدیر عامل مترو بوده و اگر فرد ناسالم یا ناکارآمدی بوده این سال هست که آقای احمدی نژاد چرا ایشون رو عوض نکرده. نکته دومم این هست که آقای احمدی نژاد مشکل استراتژیک داره با آقای قالیباف و اینم به خاطر آینده است که اونها نگاه میکنه. یادمون نره که در حقیقت آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد رقیب انتخاباتی هم بودن و اگر آقای احمدی نژاد در حقیقت نبود شاید آقای قالیباف امروز رئیس جمهور بود، چون در حقیقت نماینده اصلی جریان اصولگرای بلایی بود. نکته دومم این هست که سخنرانی که آقای قالیباف قبل از انتخابات کردن و البته به غیر رسمی نوارش پخش شد در مورد کابینه آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد که بسیار سخنان تندی بود، نشون دهنده شکافی است که میان نظرگاه‌های آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد وجود داره.
پس اینطور که از گفته های شما به نظر میرسه این اختلاف ریشه های عمیق‌تری از مسئله صرفاً مترو داره.
مضافاً بر این آقای قالیباف هم اشاره کرده که در حقیقت دولت در افتتاح پروژه های عمومی مثل پروژه های بزرگراه‌ها هم در حقیقت به یک جوری در تامین بودجه اونها کارشکنی میکنه، چون نمیخواد که نشون داده بشه که شهردار تهران خیلی موفقه، چون موفقیت شهرداری خیلی تاثیر داره در انتخابات سیاست جمهوری. همه اینا رو که کنار هم بگذاریم میبینیم که چون آقای احمدی نژاد مسئله شون انتخابات سال 1392 هست، بنابراین از همین الان به گونه رفتار میکنن که رقیبشون که حداقل آقای قالیباف یکی از برجسته‌ترین رقبای ایشون هست و مشهور شده به فرد کارآمدی و به خاطر عضویت گذشتش در سپاه پاسداران بخش وسیعی از سرداران اصلی جنگ از آقای قالیباف حمایت میکنن، نمیخواد که این موفقیت بدونه بشه که طبقات متوسط و طبقات فرادست حمایت کنن از آقای قالیباف.
پس به این ترتیب اومدن آقای وهاب درویش به عنوان مدیرعامل جدید شرکت راهن شهری تهران یا همون متروی تهران نمیتونه تأثیری بذاره توی روابط مترو و دولت اونطوری که شما میگین؟
اگه این پول پرداخت بشه نشون دهنده که دولت به اثر لجبازی و مخالفت با یک فرد بودجه‌ای که قانونی بوده و رسما مجلس تصویب شده پرداخت نکرده. این خب برای تبلیغات دولتی خیلی منفی خواهد بود. نکته دومم این هست که آقای قالیباف رد کرده که یک معامله سیاسی صورت گرفته که بر اثر بیرون رفتن آقای هاشمی شهرداری بتونه پولش رو بگیره از دولت. اون وقت برای آقای قالیباف هم خوب نخواهد بود. نباید فراموش کرد که سال گذشته آقای قالیباف مذاکره‌ای داشت با آقای احمدی نژاد در مورد پرداخت همین اعتبارات مترو که ناموفق بود و گزارش اون جلسه رو آقای قالیباف گفت من بعداً مطرح می‌کنم که هیچ کار مطرح نکرد. چون دنده اینه که اختلافات بیش از این هست. البته به خاطر مسببه قانونی مجلس ممکنه الان فشارها خیلی بیشتر بشه. مضافاً بر اینکه مدیر عامل جدید مترو از سرداران سپاه است دارای نفوذ است، سابقه زیادی در کارهای سازندگی داره و این به هر حال اهرام جدیدی علیه آقای احمدی نژاد خواهد بود که نخواد عمل کنه.
یعنی فکر میکنید که وزن فعلی آقای وهاب درویش که مدیر عامل جدید مترو تهران هستن از نظر سیاسی بیشتر از آقای محسن هاشمی؟
آقای درویش برخلاف آقای محسن هاشمی تحت فشار نهادهای قدرت قرار نداره و در این حال با یک مجموعه وابسته که این عنوان سرداران جنگ و سابقه که ایشون داره خیلی مؤثر هست. مضافاً برای اینکه آقای احمدی نژاد یادمون نره ضابطش با سپاه، آقای احمدی نژاد اصلا هیچ فعالیت برجسته‌ای در جنگ نداشته، عضو سپاه و معمولاً رسانه‌های غربی ایشونو با برادرشون اشتباه میگیره که برادرشون الان جزو مخالفین دولت هستن. بنابراین من نظرم این است که دولت در یک آچمزی قرار داره. اگر دولت پول رو پرداخت نکنه نشوندنده این هست که مسائل انتخاباتی و رابطه دولت با شهرداری چقدر در کاراش تأثیر داره و در حقیقت بودجه عمومی دولت رو گروگان کارهای انتخاباتی خودش کرده. اگر هم پرداخت کنه بازم همینه، یعنی اینکه نشون میده یک سال فقط مردم رو با مشکل مواجه کرده صرفا به خاطر لجبازی. در ضمن مدیر عامل جدید به نظر من میتونه فعالیت بیشتری کنه از لازم به تبلیغاتی و اون شبکه‌ای رو که داره به هر حال دست میشه به سرداران جنگ رو فعال کنه در تحت فشار قرار دادن دولت.
رضا نامور حقیقی بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. در ادامه از جمله خواهید شنید ادعای دخالت ایران در منطقه و ناآرامی‌ها، اما پیش از اون 365 روز در تقویم و یک روز در تقویم سازمان ملل متحد برای زنان در آستانه روز جهانی زن 8 مارس در گرامیداشت 100مین سالگرد روز جهانی زن، ده ها نهاد و انجمن و تشکل زنانه در آلمان برنامه‌های مفصلی رو تدارک دیدند که دعوت می‌کنم شرح بیشترش رو بشنوید در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان.
8 ماه مارس اگرچه در سراسر جهان روز زن اعلام شده، ولی در شهر دوسلدورف آلمان سالهاست که سراسر ماه مارس به عنوان ماه زن گرامی داشته می شود. یکی از نهادهایی که روز زن و ماه زن را همه ساله با برپایی برنامه‌های فرهنگی، هنری و سخنرانی گرامی می‌دارد، انجمن همگرایی زنان ایرانی و آلمانی در شهر دوسلدورف است. این تشکل زنانه 4 سال است که بنیان گرفته و کمک به حل مسائل زنان را در صدر هدف‌های خود قرار داده. خانم میترا کیوان رئیس هیئت مدیره این انجمن در گفتگو با ما درباره برنامه‌هایی که بنگیزه 100مین سال روز جهانی زن تدارک دیده اینطور میگوید:
امسال به مناسبت 100مین سال روز جهانی زن ما 3 برنامه داریم. یک برنامه خیریه هست که 3 هنرمند، خودم هم یک نقاش هستم، ما آثار هنریمون رو به نمایش میذاریم و یک خانم خواننده از توگوی آفریقا رو هم برای هنرنمایی دعوت کردیم و از فروش آثار هنریمون ما به خانه بین المللی زنان، یعنی خانه که زنانی که مورد خشونت‌های خانوادگی یا سایر خشونت‌ها انجام میشن اونجا میرن، به اون سازمان ما هدیه میکنیم. و دومین برنامه فیلم پرسپولیس ساخته‌ی خانم مرجانی سطرپی رو در سینمای بلک بوکس دوسلدورف به نمایش میذاریم. و سومین برنامه‌مون برنامه بسیار بزرگی است که با وزارت زنان استان نوردرن‌وستفالن ما از همکاران این برگزاری این برنامه بسیار بزرگ هستیم که در شهر مولهنگ برگزار خواهد شد.
سخنرانی ها در چه مقوله هایی است؟
ما یک سخنرانی تهیه کردیم خانم جوان ایرانی، این سخنرانی رو برگزار میکنن که تاریخچه روز جهانی زن رو ایشون برای شرکت کنندگان در برنامه ایراد میکنن و گفتگوهای درباره مسائل زنان ایرانی در ایران و در خارج از ایران صحبت خواهد شد. یک زن ایرانی که در مجموع تبعیض بهش قائل شده، بعد اینجا میاد تازه یک زن مهاجر هم هست و این مسئله واقعا یکی از مسائلیه که از جمن ما خودش رو بهش مشغول کرده.
آیا آلمانی ها در مورد این تبعیض ها علیه زنان ایرانی اطلاعاتی دارن؟
بله، این مسئله برای آلمانی ها خیلی مسئله پرطرفداری هست. البته تبعیض ها براشون سؤاله. خب ما میدونیم قوانین ازدواج یا قوانین طلاق یا قوانین ارث ایران به هر حال برای زن حق کمتری رو قائله. بازگو هم که میکنیم. مثلا خانم های ایرانی همه بی سواد نیستن تو ایران، یا همه بیکار نیستن توی ایران. بیشتر از 60% دانشجویان در ایران خانم ها هستن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
22:19 دقیقه در تهران. شنیدید از خبرنگار ما، از تحلیلگرها فعالان جامعه مدنی. از شما بشنویم نظرات شما.
به تمام زنان و بانوان جهان، مخصوصا زنان شیردل و قهرمان ایران، روز جهانی زن را تبریک میگویم. اصلاحات و دگرگونی ایران به دست شیرزنان امکان دارد.
آقای موسوی، آقای کروبی، میخواستم بگم از طرف همه مردم ایران که ما مطمئن باشید به فکرتون هستیم. اگر میبینید الان تو خیابونا نیستیم، ولی مطمئن باشید دلمون با شما و اینکه همیشه به یادتون هستیم و امیدواریم هر چه زودتر ازتون خبری بشه.
سلام، من چینا هستم و اوقات همیرم که رادیو فردا هر روز با بابام گوش میدم و We love you رادیو فردا.
خب من از همه شما شدیداً دعوت میکنم که بپیوندید به این دوست عزیز ما در ایران، اگه اشتباه نکرده باشم، و همه تون به رادیو فردا گوش بدید. تو شما که دارید گوش میدید، ولی به دوستانتون هم بگید که به ما گوش بدن. میتونید نظرتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید، همیشه در برنامه ما پخش میشه. 00420221124114 شماره تلفن جدید رادیو فرداست. بپردازیم به مسائل منطقه که این روزها در کانون توجهات اکثر رسانه‌های خبری در جهان قرار گرفته. با ادامه نارامی‌های سیاسی اجتماعی در بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، کارشناسان سیاسی در آمریکا بر اونچه دخالت‌های دولت ایران در این نارامی‌ها میخونند اشاره میکنند. همکارم در واشنگتن نادر صدیقی در گزارشی چکیده مقاله‌ای رو که در مجله معروف فوربس در این زمینه چاپ شده ارائه کرده که با هم میشنویم.
سازمان پژوهشی استراتفورد در مقاله‌ای تحلیلی با مقایسه ثروت‌های سرشار کشورهای حوزه خلیج فارس با فقر کشورهای شمال آفریقا نوشته است که تظاهرات مردمی در شمال آفریقا برای دولت‌های خلیج فارس بدشگون است و این بدشگونی البته موجب نگرانی عمیق برای اقتصاد جهانی است. نشریه آمریکایی فوربس با پرداختن به این مقاله تحلیلی استراتفورد اظهار عقیده کرده که دلیل واقعی این احساس خطر این است که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از تظاهرات خودجوش مردم کمتر مورد تهدیدند تا تحریک‌های خارجی، و محرک خارجی هم دولتی جز دولت ایران نیست. تحلیلگر فوربس می نویسد که در روزهای اخیر ایرانی ها ناآرامی در بحرین را که اکثریتی شیعه مذهب دارد تشویق کردند، ولی در بازار انرژی بحرین بازیگری به حساب نمی آید. نمایش واقعی در میان حریفان سنگین وزن نفتی مانند عراق، کویت و عربستان سعودی است که ناآرامی در این سرزمین ها خطری بالقوه محسوب می شوند که با مراکز شیعیان دیوار به دیوارند. در ادامه مقاله در مورد میدانهای حساس نفتی در منطقه آمده است که منطقه رومیله در جنوب عراق روزانه حدود 2 میلیون بشکه تولید نفت خام دارد که از طریق لوله‌هایی که از بصره شیعه نشین می‌گذرد در خلیج فارس به تانکرهای نفتکش منتقل می‌شود. تولید 1,700,000 بشکه‌ای منطقه برغان، بزرگترین میدان نفتی کویت، هم از بندر جنوبی این کشور صادر می‌شود که بیشتر شیعه نشین است، و بر میدان غوار که با 5 میلیون بشکه تولید روزانه بزرگترین میدان نفتی جهان در عربستان است و در کنار شهر شیعه نشین الحفوف با جمعیتی بیش از 650 هزار تن قرار دارد و نفت استخراجی از این بزرگترین میدان توسط لوله‌های قطور از مناطقی به خلیج فارس میرسد که جملگی شیعه نشین هستند. تحلیلگر فورس در پایان مقاله 3 نوع اخلال در صدور نفت این مناطق را برشمرده و آسیب پذیرترین آنها را لوله‌های نفتی ذکر کرده است، و البته اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت‌های نفتی نیز بسیار مهم تلقی شده است. ولی سومین عامل خرابکاری از سوی یک دولت خارجی است که در پی تغییر موازنه قدرت در منطقه است، و به ادعای تحلیلگر فوربس کشور ایران سود سرشاری در محدود کردن قدرت دولت‌هایی چون عراق، کویت و عربستان سعودی دارد، حتی اگر این امر به قیمت توقف صدور نفت این کشورها تمام شود.
نادر صدیقی بود در واشنگتن. همچنان در منطقه در دومینوی اعتراضات و نارامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، نارامی‌ها در بحرین هم همچنان ادامه داره و شب گذشته ولیعهد بحرین در یک پیام تلویزیونی از مردم کشورش خواست تا خویشتن‌دار باشند. گزارشگر رادیو فردا در دبی در یک گفتگوی اختصاصی با یکی از خبرنگاران بحرینی از او درباره آخرین وضعیت در این کشور جویا شده. سام هدا از دبی.
ولیعهد بحرین شیخ سلمان آل خلیفه نسبت به گسترش نارامی‌ها در بحرین به همه طرف‌های درگیر در این کشور هشدار داد. او در مصاحبه شب گذشته خود با تلویزیون دولتی بحرین گفت: بعضی‌ها می‌خواهند نارامی‌ها در بحرین گسترش یابد، ولی همه مردم باید از خود خویشتنداری نشان بدهند. سخنان ولیعهد بحرین در زمانی پخش می‌شود که بحرین در روزهای گذشته شاهد نارامی‌های بیشتری بوده است. روز پنجشنبه بین شیعیان و سنیان در بحرین زد و خوردی روی داد که عده‌ای زخمی شدند و پلیس عده‌ای را نیز دستگیر کرد. روز یکشنبه هم تظاهرکنندگان بحرینی در مقابل دفتر نخست وزیر این کشور تجمع کردند و راه‌های ورودی به ساختمان را بستند. در گفتگویی که با احمد حزیم، روزنامه‌نگار مقیم بحرین، داشتم، از او درباره آخرین وضعیت بحرین پرسیدم. پیام ولیعهد بحرین در ارتباط با جو شدید فرقه‌گرایی است که در دو هفته گذشته در وبسایت‌های این کشور جریان داشته است. چندین روحانی سرشناس شیعه و سنی با سخنان خود به این جو فرقه‌گرایی دامن زدند و زد و خوردهایی بین دو طرف در مدارس و محله‌ها روی داد و سخنان ولیعهد برای جلوگیری از گسترش این جو بود. از او در مورد حوادث روز پنجشنبه پرسیدم. حزیم میگوید زد و خورد با دعوای دو نفر در صف نانوایی شروع شد و به سرعت گسترش یافت.
Started as a fight between two people over a queue on the bakery, and it is spread as a like.
گروه‌های شیعه و سنی با چوب و چاقو به جان هم افتادند و نیروهای امنیتی به منطقه هجوم آوردند و بعد از 3 ساعت زد و خوردها پایان یافت. این نتیجه منطقی تمام آن ایمیل‌ها، پیامک‌ها و فیسبوک‌هایی است که در ظرف 2 هفته گذشته بین دو طرف جریان داشته و پر از نفرت و خشم فرقه‌ای بوده است.
Sectarian language and spreading sectarian hate.
ولیعهد بحرین وعده داده گفتگوهای ملی در این کشور به زودی آغاز شود، اما با هر گونه پیش شرطی برای آغاز مذاکرات مخالفت کرده است. از طرف دیگر 6 گروه سیاسی به رهبری حزب وفاق خواهان استعفای دولت، تدوین یک قانون اساسی جدید و تحقیق در عملیات نیروهای امنیتی هستند که منجر به کشته شدن عده‌ای از تظاهرکنندگان شد. از حزیم میپرسم آیا در این شرایط گفتگوهای ملی شروع خواهد شد؟ این بستگی به دو طرف دارد. شکاف بین دو طرف هنوز وسیع است. مخالفان بر این باورند که دولت قصد دارد با ایجاد اشتغال و کمک‌های مالی برای خودش وقت بخرد. مخالفان دولت مشکل را در مسائل سیاسی بحرین می‌بینند. در پس پرده نمایندگانی بین دو طرف در رفت آمد هستند، ولی تاکنون موفق نشدند دو طرف را به هم نزدیک کنند. مخالفان خواهان یک دستور کار برای مذاکره هستند، در حالی که دولت بعد از گذشت 2 هفته هنوز این موضوع را نپذیرفته است. From political standoff, they didn't even
put any agenda.
در پایان از حزیم میپرسم بعد از گذشت 3 هفته از آغاز تظاهرات آیا هیچ نشانه ای از فروکش کردن نارامی ها در بحرین دیده می شود؟ بعد از خروج نیروهای نظامی اوضاع در خیابان ها آرام است، اما وضعیت در میان گروه‌های سیاسی و قومی تنش‌آلود است. اگر دولت یک راه حل سیاسی پیشنهاد ندهد، وضعیت آرام نخواهد شد. مخالفان به تظاهرات ادامه خواهند داد و اتحادیه‌های کارگری و جوامع مدنی هم به صف مخالفان پیوستند و بدون یک راه حل سیاسی این بحران خاتمه نخواهد
یافت.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با گزارش همکارم سام هدا دوستان میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. خوشحالم که ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم که همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باقی بمونید. نیم ساعت تقریبا موسیقی میشنوید طبق معمول و بعدش برخواهیم گشت با خبرها، تازه ترین و آخرین رویدادهای ایران جهان روی 1575 موج متوسط فرکانس 1575 کیلوهرتز. در 24 ساعت شبانه روز میتونید صدای ما رو بشنوید. در ماهواره هم روی هاتبرد میتونید ما رو دنبال کنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در این بخش خبری. از من شب خوش.